جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. سه موج تصفیه در وزارت اطلاعات، بازداشت نویسنده چینی تبار استرالیایی، سال 2018 سال خجالت‌آور برای ایران، منابع مالی ونزوئلا در دستان مخالفان مادورو، تعطیلی موقت دولت امریکا، ساعت آخر الزمان روی 2 دقیقه به نیمه شب، حمایت ایران از دولت نیکولاس مادورو در بحران ونزوئلا و فعالان محیط زیست زندانی ایران در خطر.
هاشمی رفسنجانی سال 68 به حسن روحانی که قبل تر مسئول کمیسیون تدوین قانون وزارت اطلاعات بود پیشنهاد داد وزیر شود. او به علت کمبود بودجه این وزارتخانه نپذیرفت و برای 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ماند. در دورانی که جمهوری اسلامی با رسوایی مداخله نهادهای امنیتیش در ترور فعالان سیاسی خارج و قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران در داخل مواجه بود، محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام شورای هماهنگی اطلاعاتی گرد آورد. اما نه خودش و نه حسن روحانی موفق نشدند وزارت اطلاعات را بر صدر این شورا بنشانند. در 15 دی ماه 1377 شبکه 1 صدا و سیما در بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر بیانیه‌ای بی سابقه از وزارت اطلاعات قرائت کرد که آتش اختلافات جناحی و درون تشکیلاتی وزارت اطلاعات را شعله ور ساخت. اکنون در دوره حسن روحانی چه می‌گذرد؟ دولت چین بازداشت یانگ هونگ جون نویسنده و از فعالان مدافع دموکراسی را که تابعیت استرالیایی دارد تایید کرده است. روز پنجشنبه 4 بهمن ماه برابر با 24 ژانویه سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که اداره امنیت پکن یانگ هونگ جون را تحت نظر قرار داده، زیرا آقای یانگ مظنون به فعالیت‌های جنایی است که امنیت ملی چین را به مخاطره می‌اندازد. معمولاً این اصطلاح برای اتهام جاسوسی به کار می‌رود. یانگ هونگ جون که زمانی کارمند وزارت خارجه چین بود و در حال حاضر شهروند استرالیاست، اخیراً از آمریکا به شهر گوانگژو در چین سفر کرد و قرار بود روز شنبه با هواپیما این شهر را به مقصد شانگهای ترک کند، اما این سفر انجام نگرفت. موریس پین وزیر امور خارجه استرالیا که در حال حاضر برای دیداری رسمی به چین سفر کرده گفته است در ملاقات با مقامات چینی وضعیت آقای یانگ را مطرح خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که با او به شیوه شفاف و منصفانه رفتار خواهد شد. وزیر خارجه استرالیا گفته است که معمولا اصطلاح تحت نظر قرار گرفتن در چین به معنی بازداشت خانگی است، اما یانگ هونگ جون در چین خانه ندارد و مشخص نیست که در چه محلی تحت نظر قرار گرفته شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه حقوق بشر به وضعیت ایران در سال گذشته پرداخته است. عفو بین الملل سال 2018 برای ایران را سالی خجالت آور دانسته است. در سال گذشته میلادی بیش از 7000 تظاهر کننده، دانشجو، خبرنگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر که شامل وکلا و فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و فعالان حقوق کارگران می‌شوند، به صورت غالباً خودسرانه و غیرقانونی دستگیر و بازداشت شدند. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، تنها در سال گذشته بیش از 112 فعال زنان، بیش از 467 فعال حقوق کارگری و کارگر، بیش از 1400 نفر به دلیل عقایدشان بازداشت شدند. همچنین دست کم 91 دانشجو، 11 وکیل و بیش از 50 فعال رسانه‌ای در سال گذشته در ایران بازداشت شدند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، گفته که آمریکا جلوی منابع مالی ونزوئلا را بگیرد تا به دست نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور، نرسد. این اظهارات یک روز بعد از آن بیان شد که ونزوئلا تمام ارتباطات دیپلماتیک خود با آمریکا را قطع کرد. آمریکا خوان گوایدو، رهبر خودخوانده ونزوئلا را به رسمیت شناخته و همین امر آقای مادورو را عصبانی کرده است. آقای بولتون که در هوای بارانی پایتخت آمریکا در فضای باز کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که حاضر است در شرایطی بیشتر درباره این موضوع با جزئیات صحبت کند، اما به صورت خلاصه گفته که دولت آمریکا مشغول بررسی امکان سرازیر کردن پول‌ها برای ونزوئلا به سوی مخالفان آقای مادورو است. در آمریکا که اختلاف نظر سیاسی بین دو حزب عمده این کشور بیش از یک ماه است، بخشی از دولت را به تعطیلی کشانده، تقریبا بسیاری را در سیاست مربوط به ونزوئلا به هم نزدیک کرده است. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در توییتی با مردم ونزوئلا ابراز همبستگی کرده و گفته است که آنها ضد حکومتی توتالیتر به خیابان‌ها ریختند. سناتور دیک دوربین، نفر دوم حزب دموکرات در سنای آمریکا، هم در توییتر خبر داده که به آقای گوایدو تلفنی صحبت کرده و به او اطمینان داده در کنار اوست. سناتور مارک روبیو از حزب جمهوری‌خواه هم در برنامه‌های تلویزیونی مختلفی در آمریکا حاضر شد و از ایده حمله نظامی احتمالی به ونزوئلا حمایت کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که به طور موقت و برای 3 هفته به تعطیلی دولت آمریکا خاتمه می‌دهد. به این ترتیب بیش از 800 هزار نفر از کارکنان بخش‌هایی از نهادهای دولتی آمریکا پس از 5 هفته به سر کارهایشان باز می‌گردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تغییر موضع آقای ترامپ بدون آن رخ داده که کنگره بودجه برای دیوار مرزی او اختصاص دهد. به این ترتیب طولانی ترین تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا که 35 روز به درازا کشید پایان می‌گیرد. هرچند پس از 15 فوریه، یعنی پایان 3 هفته‌ای که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سر تامین بودجه تگ آن به توافق رسیدند، هنوز این خطر وجود دارد که در صورت نرسیدن به توافق دراز مدت بر سر بودجه دیوار، دولت آمریکا باز هم تعطیل شود. دونالد ترامپ در سخنرانی اعلام بازگشایی دولت همچنین گفت که اگر کنگره منصفانه با درخواست او برای بودجه دیوار مرزی برخورد نکند، یا دولت دوباره تعطیل می شود، یا آنکه اختیارات قانونی خود را برای واکنش به این وضعیت اضطراری به کار خواهد گرفت. تعداد زیادی از ماموران کنترل پرواز که مدت‌ها حقوق نگرفتند، روز جمعه مرخصی استعلاجی گرفتند و این مسئله به تأخیر پروازهای متعددی منجر شد. ساعت آخر زمان 2 دقیقه به نیمه شب باقی مانده است. خطراتی مانند جنگ هسته‌ای و تغییرات آب و هوایی که دنیا با آن روبروست، باعث شده تا امسال ساعت آخر زمان بدون تغییر نسبت به سال پیش روی 2 دقیقه به نیمه شب باقی بماند. این نزدیکترین زمان به نیمه شب در ساعت آخر زمان است. بولتون، دانشمند اتمی، در سال 1947 این ساعت را برای اعلام هشدار درباره فجایع قریب الوقوع ساخته است. ساعت آخر زمان را هیئتی از این نهاد با مشورت با حامیانش از جمله 10 برنده جایزه نوبل تعیین می کند. بولتون، دانشمند اتمی، هشدار داده است که ما در حال عادی جلوه دادن یک جهان بسیار خطرناک هستیم. این 3 سالی است که ساعت به نیمه شب آخر زمان نزدیک می شود. اولین بار در سال 1953 بود که آمریکا و شوروی سابق در اوج جنگ سرد بمب بسیار مخرب هیدروژنی را آزمایش کردند. خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا، گفت که حاضر است امکان عفو رئیس جمهور نیکولاس مادورو را در صورت کنارگیری وی از قدرت بررسی کند. آقای گوایدو که روز چهارشنبه خود را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا معرفی کرد، گفت که در حال تماس با بخش‌های مختلف کشور از جمله ارتش است تا به بحران در ونزوئلا پایان دهد. نیکولاس مادورو دور دوم ریاست جمهوریش را با وجود ادعای تقلب در انتخابات توسط مخالفان آغاز کرده است. در حال حاضر جامعه جهانی در به رسمیت شناختن دولت قانونی ونزوئلا به دو بخش تقسیم شده است. تا این لحظه آقای مادورو توانسته حمایت تاثیرگذار ارتش ونزوئلا را با خود داشته باشد. ایران حامی رئیس جمهوری ونزوئلا است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با خورخ آرآسا وزیر خارجه دولت نیکولاس مادورو بار دیگر حمایت ایران از این دولت را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این گفتگوی دو طرفه راه‌های مقابله بین المللی با توطئه‌های آمریکا علیه دولت‌های مستقل را بررسی کردند. ایالات متحده آمریکا و اکثریت کشورهای آمریکای لاتین همراه با کانادا و بریتانیا از خوان گوایدو که رهبری کنگره ملی ونزوئلا را بر عهده دارد و خودش را رئیس جمهور قانونی کشور معرفی کرده حمایت می‌کند. روسیه اما حمایت دولت‌های خارجی از آقای گوایدو را محکوم کرده و گفته که این رفتار موجب زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و راهی مستقیم به سوی جنگی خونین خواهد شد. چین، مکزیک و ترکیه هم از آقای مادورو حمایت کردند. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه ای از وضعیت فعالان محیط زیست زندانی ابراز نگرانی کرد و نسبت به پرونده سازی علیه این فعالان و اعتراف گرفتن از آنها تحت فشار و اجبار و خطر فوری که این افراد را تهدید می کند هشدار داد. به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران، 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران برای مدت 12 ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذراندند. با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شدند. کمپین حقوق بشر ایران میگوید منبعی که به دلیل نگرانی از امنیتش خواست نامش محفوظ بماند گفته است برخی از این فعالان محیط زیست ماها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق داروهای توهمزا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شدند. روز گذشته دادستان تهران اعلام کرد که دادگاه متهمان پرونده محیط زیست به زودی برگزار خواهد شد. بهمن ماه سال گذشته و در پی انتشار خبر مرگ کاووس سید امامی در زندان بود که دادستان تهران خبر بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست را اعلام کرد. آقای سید امامی استاد دانشگاه و یکی از این فعالان بازداشت شده بود. مدتی از بازداشت این فعالان محیط زیستی می‌گذشت که دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند که این بازداشت شدگان به اتهام جاسوسی روبرو هستند. وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کردند که این بازداشت شدگان بیگناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناهکار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند. مراد طاهباز، سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه از دیگر بازداشت شدگان این پرونده هستند.
در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود و فراوان خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به احتضار می رسونم. دیدار بسیار جذاب و دیدنی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل چین با نتیجه 3-0 به پایان رسید و ایران راهی مرحله 1/4 نهایی شد و در این مرحله در مقابل تیم ملی فوتبال ژاپن بعد از ظهر روز دوشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران این مسابقه برگزار خواهد شد. قهرمانی تیم ملی کشتی ایران در مسابقات بین‌المللی جام تختی. احتمال گرفته شدن میزبانی مسابقات قهرمانی جهان وزنه‌برداری از تایلند به دلیل دوپینگ تنی چند از ملی پوشان وزنه‌برداری تیم ملی تایلند. انتقام تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی فوتبال ژاپن در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا. اعزام تیم ملی دو نفره جودو ایران به گرند اسلم پاریس بدون سرمربی فرمایشی خود.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.